sitten vanha monrahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ahli bayti tahirin. تو کتاب رسائل فرموده که مرحوم فاضله تونی ایشون دو تا شرط برای جریان براءت ذکر کرده. اونی که ما تا حالا میگفتیم براءت فقط یک شرط داره و اونم لزوم فحص تفحص کردن، اما فاضله تونی گفته دو تا شرط دیگرم هست. یکی این که جریان براءت مستلزم حکم دیگری نباشد، و دومم این که جریان براءت موجب ضرر بر کسی نباشد. اما اولی یعنی جریان براءت مستلزم حکم دیگری نباشه، توضیحش اینه که براءت برای منت و امتنانه. منت هم به اینه که حکم را برداره، نه اینکه حکمی بیاورد. به عبارت دیگه لسانه حدیث رفع لسان نفیه، نه لسان اثبات. فاضله تونی یه چند تا مثال زده، گفته مثلا اینجور جاها براءت جاری نمیشه. مثلا اگر که دو تا ظرفی داریم که مشتبه به حرامند، یا این نجس شده یا اون یکی، اگر بخواهیم براءت در یکیشون جاری بکنیم، این مستلزم اینه که بگیم پس این نجس نیست، اون یکی نجسه. از جریان براءت در یکی نتیجه گرفته می شود که دیگری وجوب اجتناب دارد، این اجتناب نداره، پس اون یکی نجسه و اجتناب داره. گفته اینجور جایی الان براءت جاری نمیشه، چون موجب یه حکم دیگر میشود. یا مثلا فرض کنید که یک آبی رو میدونیم با نجاست ملاقات کرده، ولی نمیدونیم این آب کر بوده یا کر نبوده. اگر بگوییم که اصل آن است که این آب کر نباشد، نتیجه اینه که پس وقتی که ملاقات کرده نجس، وقتی که ملاقات کرده قلیل بوده، و اگر قلیل بوده پس نجسه. بله آره. حالا ایشون حال فعلا فرمایش فاضلتون. بله. یا مثلا اگر که یک آبی رو میدونیم ملاقات با نجس کرده، بلی نمیدونیم اون موقعی که ملاقات کرد با نجس قبلش آب کر شده بود و بعد ملاقات کرد با نجس، که عیبی نداره. یا بالعکس، اول آب قلیل بوده ملاقات کرده با نجاست، بعدن کر شده. ایشو فرموده اینجا نمیشه بگوییم اصل این است که موقعی که ملاقات با نجاست کرده اصل اینه که کر نباشه، پس آب مثلا نجس بوده. اینجور اصلی فایده نداره. اینا فرمایشات فاضله تونی. حالا اون دومیشو بعدم میرسم، بس لا ضرر رو حالا بعد میرسم. هم درباره این چیزایی که فاضل تونی فرموده یه بحث اینه که اصلا این مثال ها درست بود یا این مثال ها غلطه، یک بحث. بحث دیگرم اینه که آیا اصل این مطلب صحیحه یا نه، که اگر براءت موجب یک حکم دیگر بشود براءت جاری میشه یا خیر. اما این مثال هایی که ایشون زده، این مثال ها ربطی به بحث نداره، اینا براءت نیست. بعضی از این مثال ها بحث استصحابه نه بحث براءت. بعضی از این مثال ها هم بحث اطراف علم اجمالیه نه بحث براءت. بعضی این مثال ها از باب تعارض اصول عملی است نه بحث براءت. یعنی این مثال هایی که ایشون زده، این مثال ها اصلا ربطی به بحث براءت نداره. مثلا فرض کنید مثال اول، این دو تا ظرف یکیشون نجسه، کسی بخواد براءت جاری کنه بگه که انشاءالله این یکی وجوب اجتناب ندارد، انشاءالله این نجس نیست، پس اون یکی نجسه. خب این جوابش اینه که اولا این براءت نیست، استصحابه. باید بگوییم این آب یه زمانی ملاقات با نجس نکرده بود، الان شک دارم ملاقات با نجس کرده یا نه، استصحاب عدم ملاقات با نجاست میکنم. اون یه ظرف دیگه هم همینجوره، اونم یه زمانی ملاقات با نجاست نکرده بود، الان شک دارم ملاقات کرده یا نه، استصحاب عدم ملاقات. بعد این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنند، بلا اینه که اصلا براءتی نیست. اولا استصحاب، ثانیاً بسته تعارض اصول عملی است. قبلا هم درباره تعارض اصول عملی گفته بودم که تعارض در اصول عملی غیر از تعارض در روایات، تو روایات تعارض به یه معناست، تو اصول عملی به یه معنای دیگه است. پس الان این مثال که از بحث خارجه، یا مثلا همون مثال دوم و سوم، یک آبی ملاقات با نجاست کرده اما نمیدونم اون موقعی که ملاقات با نجاست کرد کور بود و ملاقات با نجاست کرد که آب پاک باشه، یا اینکه این آب کور نبوده و ملاقات کرده پس نجسه. اگر شما بگویید اصل این است که موقع ملاقات با نجاست کر نباشد، موقع ملاقات اصل اینه که کر نبوده پس آب نجسه، این استصحاب، این که ربطی به براءت نداره. باید بگوییم که این آب یه زمانی که کر نبوده، بعد یعنی یه موقع یقینا کر نبود، بعد یه موقعی این آب با نجاست ملاقات کرد، شک دارم اون موقعی که با نجاست ملاقات کرد آیا کر شده بوده یا نشده بوده، استصحاب عدم کر بودن رو میکنیم. به هر حال این مثال ها همشون شک و شبهه داره، یعنی هیچ کدام مثال براءت نیست، در حالی که بحث ما درباره براءت بود. این اولا. حالا ثانیا فرض کنید براءت باشه، ببینید حالا مثال درست اینها، اگر فاضل تونی میخواست مثال بزنه با یه اینجوری مثال بزنه دو. اگر یه آقایی مثال درستش اینه، اگر یک آقایی 1,000,000,000 تومان پول داره و نمیدونه مستطیع هست یا نیست، 1,000,000,000 پول داره دو، علت اینم که شک داره که من مستطیعم یا نه، علتش اینه که نمیدونه بدهکاری دارد یا ندارد. آیا میشه بگوییم که اصل آن است که دین بدهکاری نداشته باشه؟ وقتی که اصل اینه که دین نداشته باشه، پس این پولی که داره مال خودشه و مستطیع هم هست و باید حج بره. یعنی از اصل عدم دین استفاده بکنیم وجوب حج را. گرچه باز تو همین مثالم شاید کسی بگه استصحابه ها، شاید کسی بگه مثلا اون موقعی که این بچه بود تازه به دنیا اومده بود که بدهکار نبود، حالا یه میلیارد داره شک داره بدهکاره یا نه، اصل عدمشه، یعنی استصحابه، عدم دین. شاید کسی اینجوری بگیدم، ولی جوابشم اینه که گاهی یک چیزی حالت سابقه دارد، اما ما غفلت داریم از حالت سابقه. چیزی که حالت سابقه داره اما غفلت از حالت سابقش داریم، اینجا جای براعت، نه جای استصحاب. پس میتونیم بگیم که اصل آن است که دین نداشته باشه. وقتی که دین نداشت، پس مستطیع هست. خب این راجع به مثال ها. و اما حالا اصل مطلب، فاضل تونی میفرمود که حدیث رفع برای منت، و منت هم اینه که تکلیف رو برداره، نه اینکه منت اینه که تکلیف بیاورد. دخویشو همین اینو میخواد ثابت کنه دیگه، که نتیجه براءت اثبات یه حکمی بشه. وقت میگیم نتیجه عدم دین نتیجهش چیه؟ اینه که پس مستطیه. چرا دیگه؟ حالا فاضلتونی میگه. و اما حالا کبرا، اصل مطلب، این حرف اصلا درسته یا نه؟ این مطلب اینجوری درست نیست که ما بگوییم هر وقت براءت موجب اثبات حکم شد جاری نمی شود، به خاطر اینکه گاهی عدم یک حکم موضوع برای حکم دیگره، گاهی عدم یک حکم موضوع یک حکم دیگه است. اینجا حکم دیگر ثابت می شود. فرض کنید یکی اومد تو مسجد سلام کرد، منم یه همهمه ای شنیدم، نمیدونم کسی جواب سلام و آقا را داد یا نداد. اصل اینه که بگم کسی جواب سلام اونو داده یا نداده؟ نداده. پس بر من چیه؟ واجب جواب سلام بدم. یا الان درسته یا غلطه؟ درسته. اگر شما جواب سلام و آقا را نداده اید، بینید جواب سلام ندادن شما موضوع بر اینه که من جواب سلام بدهم. این که درسته، اینجا براءت جاری میشه. میگم که شما اصل اینه که عدم، اصل اینه که شما جواب سلام ندادید. اگه شما جواب سلام ندادید، موضوع وجوب سلام بر من اینه که شما چون جواب ندید من جواب بدم. یا مثلا فرض کنید، حالا این مثال، نماز جماعت بودیم، حالا یا نماز فرادا فرق نمیکنه، یا آقایی تو نماز یا بیرون نماز عطسه کرد، منم که هرچی گوش کردم هیچ کس نگفت یرحمکم الله. من باید حالا تو نماز من باید یرحمکم الله بگویم یا نگم؟ باید بگم. تو نمازم به این آقا که عطسه کرده باید بگویم یرحمکم الله، ولو اینکه او تو نماز نباشد و من تو نماز باشم. این آقا که عطسه کرد، حقش اینه که دیگران به او بگویند یرحمکم الله. منم نمیدونم شما گفتید یا نه، اصل اینه که شما نگفتید، پس بر من مستحبه که به این آقا بگویم یرحمکم الله. خب این اولا، پس اولا گاهی عدم یک حکم موضوع برای اثبات حکم دیگر می شود. ثانیاً ما باید فرق بگذاریم بین نفی یک حکم واقعاً و نفی یک حکم ظاهراً. اگر نفی واقعی یک حکم موضوع حکم دیگر بود، اینجا بگویید که خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، من که از واقع خبری ندارم، با براعتم واقع ثابت نمیشه. اما اگر نفی ظاهری یه حکم موضوع یه حکم دیگه بود، براعت حکم ظاهری است، حکم ظاهری که موضوع حکم دیگر باشه، اصلا مجرای براعت همینه، اصلا جای براعت همینجاست. فرض کنید که اگر یک کسی نذر کرد که اگر واقعا 1,000,000 تومان پول حلال من داشته باشم 1,000 تومان صدقه میدم، اگر اینجوری کسی نذر کرد که 1,000,000 تومان حلال واقعی، اینجا پولی که میاد دستش لازم نیست صدقه بدهد، چون اینا معلوم نیست حلال واقعیه یا نه. اما اگر کسی اینجوری گفت نذر میکنم اگر که 1,000,000 تومان دست من اومد و این 1,000,000 تومانم علم به حرمتش نداشته باشم، علم به حرمت نداشته باشم، یعنی شایدم حرام باشه دا اما من ندونم، یا 1,000,000 تومان حلال ظاهری دستم بیاد، اینجا اگر که حالا یه وقت تو خونشون 1,000,000 تومان پول پیدا کرد، اینجا باید اون 1,000 تومان رو صدقه بدهد، چون براعت حکم ظاهری رو اثبات میکنه، حکم واقعی رو اثبات نمیکنه. این راجع به مسئله اولی که فاصله طول فرموده. و اما مسئله دوم، مسئله دوم این بود که فاضل تونی فرموده شرط جریان براعت اینه که موجب ضرر بر دیگران نشود. سه تا مثال هم خود فاضل تونی ذکر کرده. مثال اولش این که گفته اگر یه نفر در یه قفسی رو باز کرد، بلبل هم از توی این قفس پرید بیرون و رفت، بلبل هم مال مردم بود، خب این میگه که من که بلبل فراری ندادم، من فقط در قفس رو باز کردم، بلبل هم خودش رفت. اینجا اگه این بگه که شک دارم من در قفس رو باز کردم ضامن هستم یا نه، بگیم اصالت البراعه، میگه ضامن نیستید، اما این اصالت البراعه موجب ضرر اون آقا میشه، صاحب بلبل ضرر میکنه. مثال دوم گفته اگر کسی مثلا یه حیوانی رو نگه داشت، حیوان مال مردم بود، این حیوانم تازه بچه دار شده بود، این حیوان رو نگه داشت، اون بچه یه حیوان نتونست شیر مادرش رو بخوره و بچه تلف شد، این آقا شک داره من که این حیوان رو نگه داشتم ضامنم یا ضامن نیستم، میگه من این حیوان رو بغل کردم، خب بعدم که بلش کردم آزادش کردم، میگیم اصالت البراعه، بگید اصل اینه که من ضامن نباشم موجب ضرر صاحب اون گوسفند میشه که اون گوسفند مرد. اینم دو تا مثال. مثال سوم هم این که فرض کنی یه آقا یه ماشین داره، حالا شما این راننده رو صاحب ماشین رو یه جا نگرش داشتید، به حرف زدن یا دستشو بستید نگرش داشتید، دزدن ماشین رو برداشت و در رفت، آیا شما ضامنید یا نه؟ میشه بگوییم که شما این آقا رو نگه داشته بودید، بعدم که این آقا رو آزادش کردید رفت. ماشین رو هم یه دوز برده، ربطی به من نداره. از سالت البراءه، از این که من ضامن باشم، میگیم که اون آقای راننده اینجا داره ضرر میکنه. اینا حرفای فاضله تونی که این حرف آخری این باعث شده که تو اصول فقه دیگه از اینجا به بعد بحث لا ضرر مطرح میشه. بحث حدیث لا ضرر رو، بحث احکام ثانویه و مباحث مربوط به احکام حکومتی و احکام سیاسی دین از اینجا شروع میشه. یعنی به مناسبت این که لا ضرر رو میخوان توضیح بدن، وقت میگن که لا ضرر حکم سیاسی است یا نه، وقت پس حکم سیاسی یعنی چی؟ بنا میکنن این بحث را مطرح کنن. خب اما خود این مواردی که آقای فاضله تونی فرموده، یعنی این حرفا هیچ کدامش درست نیست، به خاطر اینکه بحث ما درباره این بود که براءت چه شرایطی دارد. بس این بود دیگه. حالا اگر یک جایی جریان براءت موجب ضرر کس دیگه میشه، اگر براءت جاری کنیم یکی دیگه ضرر میکنه، اگر کسی بگوید لا ضرر یک قاعده فقهیه، یا کسی بگوید که لا ضرر اصلا یک دلیل شرعی است، مثلا پیغمبر اکرم فرموده لا ضرر بلا ضرار، اگر کسی اینجوری بگه خب این که دیگه جواب فاضله تونی روشنه. براءت اصل عملیه، لا ضرر دلیل اجتهادیه، یعنی روایت حدیثه. اینا همه قبول دارن که دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی مقدم است. این مثل این میمونه که اگر که شما بخواید براءت جاری بکنید، بگید که این فرش انشالله پاکه، ولی دو تا شاهد عادل دارن میگن این نجسه، اینجا اون دو تا شاهد عادل میشه دلیل. دلیل همیشه بر اصل مقدمه. لا ضرر خودش دلیل شرعیه. بله؟ مجرای براءت نیست. بله، مجرای براءت این بود که دلیلی، اماره‌ای، حجتی نداشته باشیم. خود لا ضرر دلیل شرعیه و دلیل شرعی هر وقت داشتیم دیگه شکی نداریم که بخوایم براءت جاری بکنیم. بله درست فرمایش آقا که اینجا اصلا مجرای براءت نیست. این اولا. ثانیا این که فاضله تونی میفرماید تو این جور موارد براءت جاری نمیشه به خاطر لا ضرر. باید بگوییم علت این که براءت در این جور موارد جاری نمیشود مسئله لا ضرر نیست، بلکه اینجاها براءت اگر جاری بشود با احکام دیگر در تعارضه. این مسئله که اگر مثلا فرض کنید یه بحثی هست تو فقه ها، میگن که بحث زمان منافع عر، اگر شما عبد یه نفر رو گرفتید زندان کردید، عبد رو گرفتید زندان کردید، ضامنید، باید پولش رو بدید. اما اگر کسی حری را گرفت زندان کرد یا توی خونه حبس کرد، معمولا اینجوری که معمولا میگن که ضامن نیستید، چو حر منافعش حر آزاده. البته این دوتا رو باید فرق بگذاریم. یه وقت یه کسیه که یه جا استخدام شده، یعنی یه روز این هر روز ساعت فلان تا ساعت فلان باید بره سر کار، اگر اینجور آدمی رو شما گرفتید یه روز زندانش کردید یا توی خونه حبسش کردید، می شود بگوییم ضامنش هستید، یعنی اون حقوق اون یه روزش رو باید بهش بدید. ولی اگر یه کسیه که شغل نداره، بیکاره، یه روز گرفتید حبسش کردید، نه این ضامن منافعش نیستید، حقوقش هم بدهکار نیستید. علتش هم اینه که اگر یه کسی مثلا استخدام یه جاییه، این منافع امروز خودش را فروخته به اون اداره یا اجاره داده خودش را به اون اداره. وقتی خودش اجاره داده، این منفعت مال خودش نیست، مال دیگریه. وقتی که این منافع را اجاره داده، شما باید اون مال و اجاره را شما باید بدید، چون باعث تلف اون منافع شدید. اما کسی که جای استخدام نیست، نه عیبی نداره. الان تو این مثال هایی که فاضل تونی زد، این مثال سومیش اینجوری بود، یک کسی را شما حبس کردید، دزد ماشینش رو برد، یا یک کسی را حبس کردید از اداره اخراجش کردند، یا نتونست سر کارش بره حقوقش رو بگیره. اینجاها بگیم اصل آن است که شما ضامن نباشید، این خلاف اون قاعده‌ایه که میگوید بحث زمان منافع حر. اون قاعده میگه که منافع حر زمان داره، با اون قید و شرطی که گفتم ها. یا اگر که کسی یه نفر رو حبس کرد، دزد ماشین او رو برد، میگیم که شما که اینا حبس کردید، شما مال او را تلف کردید. وقتی دزد مال او را برد، شما تلف کردید، به خاطر اینکه این تا خودش آزاد بود، حراست حفظ اموال خودش را خودش انجام میداد. وقتی شما حبسش کردید، شما باعث شدید که این نتواند مال خودش را حبس کنه، حفظ کنه، دزد مال را برد. در واقع شما باعث شدید که اون مال محفوظ نماند و دزد ببره، پس شما ضامنید. یعنی تو این مثال هایی که فاضل تونی زده، میشه همشون اینجوری بگوید که این مثال ها جریان براءت خلاف احکام شرع دیگره، بلذا براءت تو این مثال ها جاری نیست. انشاءالله
اگر
لا ضرر. حالا اینو میرسیم، حالا اول بسم الله بود. نه نه، حالا من هنوز
اگر کسی
اگر که در آینده، اگر گفتیم که لا ضرر حکم سیاسیه، یا اومدیم گفتیم که مثلا لا ضرر قضیتون فی واقعتنه، اگر اینجوری گفتیم، نه خیر، اینجاها لا ضرر جاری نیست، از راه دیگه باید ثابت کنید که او ضامنه. اما اگر کسی مثلا اومد گفت که لا ضرر یه حکم ثانویه و حکم ثانوی بر احکام اولی مقدمه، مثلا اگر شما نظر آی سیستانی رو پذیرفتید، اینجا میگیم لا ضرر جاری میشه و ضامنید. اگر نظر امام خمینی رو پذیرفتید، میگیم اینجا لا ضرر جاری نمیشود. حالا این عرض کردم، این حالا بهانه ای برای اینکه از جلسه آینده بحث لا ضرر رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.